در محضر قرآن.
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و قرآن دوستان گرامی، برنامه دیگری از سری برنامه‌های در محضر قرآن رو در خدمت شما آغاز می‌کنم. در برنامه قبلی رسیدیم به آیه 17 از سوره مبارکه احقاف. آیه 16 تمام شد، به آیه 17 رسیدیم که دیگه وقت برنامه ما هم به پایان رسید. خب در این برنامه از آیه 17 شروع میکنیم، ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذی قال لوالديه اف لكما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. خب اینجا والذی قال لوالديه، و کسی که به والدینش گفت یا میگوید، اینجا به حسب ظاهر الذی مبتدا است، یعنی کسی که به پدر مادرش این گونه میگوید. چی خبرش کجاست این مبتدا؟ یکی از احتمالات این است که خبر در ابتدای آیه بعدی قرار گرفته که عبارت باشه از اولئک الذین حق علیهم القول. پس مبتدای ما میشه الذی قال، منتها چون الذی لزوماً به معنای مفرد نیست، نمیخواد راجع به یه نفر که این گونه هست صحبت کنه. این یه نفر در واقع نماینده این دسته آدم هست، لذا گروهی هستن که اینطوری هستن، لذا میفرماید که اولائکه، اینها کسانی هستن که حق علیهم القول. یه احتمالش اینه. حالا به هر حال ممکنم هست اینو مبتدا بگیریم والذی رو، بعد خبرش محذوف باشه، بعضی اینطوری ترکیب میکنن، یعنی در جایی که دیگه مطلب خیلی روشنه دیگه خبر رو نگن. کسی که اینجوریه تکلیفش روشنه چیه دیگه، خبر محذوف باشه. خب این تکلیف اعرابی الذی، این تمام شد.
والذی قال
قال لوالدیه اف لکما، اون کسی که گفت به والدینش، به دو پدر و مادرش، چی گفت؟ اف لکما، اف برای شما. کلمه اف در زبان عربی به هر چیز ناپسند که انسان ازش بدش میاد اطلاق میشه، یه چیزی که چرک و کثیفه، چرک فرض فرمایید، حتی گفتن مثلا کسی که ناخون میگیره، این ناخوناش، این ریز ریزای ناخون چیز کثیفیه دیگه، کسی خوشش نمیاد، میرزن سطل آشغال یا دفن میکنن، حتی به اونا میگن اف. اصل الاف در اصل کل مستقذرن، هر چیزی که آدم ازش بدش میاد، من وسخن و قلامت ظفرن و ما یجری مجراها، هر چیزی هم که مثل اینها باشه. و یقال ذلک لکل مستخف به، هر چیزی که آدم میخواد او رو تحقیر کنه میگه این افه. استقذارا له، در جایی که آدم میخواد این رو چیز کثیف و پلیدی بشموره. این حرف راغب هست در مفردات، مفردات کتاب لغت بسیار دقیق و ظریفی است در مورد کلمات قرآن. میگه اصل اوف اینه که گفتم. وقتی کسی به کسی میگه اوفن لکه، یعنی این کثیفی ها پلیدی ها مال تو، این کثیفی ها بر تو ها. اون وقت اصطلاحا اونجایی که کسی میخواد از کسی اظهار نارضایتی، اظهار انزجار و همسانها بکنه، این کلمه رو به کار میبره، اوفن لک. مثل اینکه ما تو فارسی میگیم اه به تو، در واقع اصل معناش اون بود که عرض کردم. بعد جایگاه کاربردش اینجور جاهاست، کما که مثلا ما میگیم حمد یعنی ستایش، اما شما خیلی وقتا وقتی میخواین شکر بکنید میگید الحمدلله، معنی الحمد و شکر نیست. در مقام شکر کردن این کلمه رو به کار میبرید. اینجام در مقام اظهار انزجار و ناراحتی کردن این کلمه رو به کار میبرن، اوفن لکوم. یا مثلا در سوره مبارک اسراء میفرماید به پدر مادرت اوف هم نگو، یعنی کلمه‌ای که نشان دهنده انزجار و ناراحتی باشه نگو. خب حالا میفرماید بعضی هستن اینجوری هن، به پدر مادرشون میگن اوفن لکوما، اه اتعداننی ان اخرجه، ا استفهام، تعدانه فعل مضارع مثنای مخاطب، مثل تذهبانه، وعد یعد، و بعد یعد رو که صرف کنیم یعد و یعدانه یعدونه، تعد و تعدانه یعدنه، تعد و تعدانه تعدونه، این تعدانه اینجاست. آیا شما دوتا وعده میدهید؟ اتعدانه نی، اون نونش نون وقایه است که هیچ ترجمه نمیشه، بری کنار. اون یش یعنی مرا، به من. آیا به من وعده میدهید؟ ان اخرجه، به من این مطلب رو وعده میدید که اخرجه، بیرون آورده میشوم، کنایه از زنده شدن مجدد بعد از مرگ. ان اخرجه یعنی کنایه از زنده شدن مجدد، مثل این آیه شریفه خداوند به حضرت عیسی علیه السلام در سوره مائده آیه 110 میفرماید و اذ تخرج الموتا باذنی، اون زمانی که مرده ها رو بیرون میآوری به اذن من. حالا لزوما اینطور نبوده که مثلا این مرده دفن شده باشه، حضرت عیسی او رو از قبر بیرون بکشن، این کنایه از زنده کردنه. کما که در جای دیگری میفرماید در سوره آل عمران آیه 49 میفرماید و احیی الموتا باذن الله، من عیسی مرده ها رو به اذن خدا زنده میکنم. پس این اتعداننی ان اخرجه، آیا به من وعده میدهید که بیرون آورده شوم، یعنی بیرون آورده شوم از قبر، کنایه از زنده شدن بعد از مرگ است. یعنی شما این حرفا رو دارین میزنین به من، دارین منو نصیحت میکنین که تو بعد در قیامت زنده میشی، دارین به من همچین وعده ای میدین. کی اون دنیا رو دیده؟ این حرفا چیه؟ و قد خلت القرون من قبلی.
والذی قال لوالدی افر لکما
قد خلط، وقتی واو با قد و یک فعل میاد، اولین چیزی که به ذهنتون خطور بکنه دوستان این باشه که این واو واو حالیه است و جمله بعدش هم معنی حال میده، میشه جمله حالیه. شما دارین به من همچین وعده ای میدید حالان که خلط القرون من قبلی. خلط فعل ماضی مؤنث، مذکرش بوده خلا، خلا یخلو یعنی ذهب، یعنی مضا گذشت. خلت القرون، کلمه قرون جمع مفردش میشه قرن. قرن هم به معنای 100 سال هست، هم به معنای مردمانی که در یک بازه زمانی با هم دارن زندگی میکنن، اونا رو میگن قرن. پس قرن هم به سال 100 سال گفته میشه و هم به خود مردمی که دارن در یک بازه زمانی با هم زندگی میکنن گفته میشه. حالا اینجا و در خیلی جاهای قرآن کلمه قرون به این معنا به کار رفته، یعنی نسلها خلاصش. شما دارین به من وعده میدین که بعد از مرگ دوباره زنده میشی، حالان که نسلهای زیادی گذشته اند من قبلی پیش از من، کو کی زنده شدن؟ حالا منم مثل اونا خواهم مرد دیگه. یعنی با این حرف داره انکار میکنه قیامت را. و هما یستغیثان الله، در حالی که این دوتا پدر و مادر یستغیثان الله به خداوند استغاثه میکنند، استغاثه میکنند. اینم جمله حالی است. ما توی این آیه دوتا جمله حالیه داریم. ببینید حال یک اسمی است منصوب که میاد حالت فاعل، مثلا حالت مفعول رو مثلا در جمله نشون میده، مثل جا از زیدون باکیان، جا از زیدون واحکن، زید آمد در حالی که میگریست یا در حالی که خندان بود. ما میتونیم حال رو تو عربی به صورت جمله هم بیان کنیم، مثلا بگیم جا از زیدون و هو یبکی، این واو میگیم واو حالیه، این هو یبکی رو میگیم جمله حالیه. زید آمد در حالی که میگریست، یا و هو یضحک، در حالی که میخندید. و میتونیم هم گاهی وقتای حال رو با واو و قد به اضافه یه فعل بیاریم، مثلا در سوره صف حضرت موسی علیه السلام به قومشون میگن که لما تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، آیه 5 سوره مبارکه صف، چرا منو اذیت میکنید در حالی که میدانید من رسول خدا هستم. اینجا ببینید و قد تعلمونه. پس ما اون حال رو که با یک کلمه میاد میتونیم گاهی با وسیله یک جمله هم نشون بدیم، به این میگن جمله حالیه. جمله حالیه چند جور ما تو عربی داریم، دو جورش که خیلی کاربرد داره، هر دوش تو این آیه به کار رفته. یکی واو به اضافه قد به اضافه فعل، دومی واو به اضافه یه جمله اسمیه. اینجا و قد خلت القرون یه جور جمله حالیه است، و هما یستغیثان الله یه جور دیگه جمله حالیه است. دو نوع جمله حالیه تو این آیه شریفه به کار رفته. استغاثه یستغیثو یعنی کمک طلبید، و هما یستغیثان الله یعنی دارن از خدا کمک می طلبن، میگن خدا یا این بچه ما رو مثلا اصلاح کن، این حرفا رو نزنه، مسلمون بشه، دین ایمان بیاره. از دست این فرزندشون دارن به خدا پناه میبرن. و هما یستغیثان الله ویلک آمن، ای وای بر تو، ایمان بیار.
ویلک آمن ویلک آمن ویلک آمن
وایل. کلمه ایست که به معنای وای ما تو فارسی ترجمهش میکنیم، یعنی در جایی که میخواییم به یه نفر رو بترسونیم، نگرانی درش ایجاد کنیم، مثلا وایلون للمطففین، وای بر کم فروشان. اینجا وایلکه، حالا این کلمه گاهی وقتا بعدش با لام میاد، مثل وایلون للمطففین، گاهی وقتا مضاف قرار میگیره، مثل اینجا وایلکه، یعنی وایلون لکه، وای بر تو، آمن، ایمان بیار. این حرفا رو نزن. خب حالا من راجع به ارتباط ویلکه با عبارت یستغیثان الله میخوام صحبت کنم. این دوتا عبارت چی جور با هم ربط پیدا میکنن؟ چطوری با هم جزم و جفت میشن؟ این حرفا رو داره میزنه، بعد و هما یستغیثان الله، در حالی که این پدر و مادر استغاثه میکنن، به خدا پناه میبرن و از خدا کمک میطلبن. غوف که ماده این فعل هست به معنای کمک و به فریاد رسیدن هست، که ما مثلا در ماه مبارک رمضان دعای جوشن که الغوف الغوف خلصنا من النار یا رب، یعنی کمک، به دادمون برس، به فریادمون برس. یستغیثانه استغاثه یعنی کمک طلبید، فریاد رس خواست، خدایا به داد ما برس، این بچه رو اصلاح کن. حالا ارتباطش با ویلکه چیه؟ دقت بفرمایید، در زبان عربی یک اسلوبی وجود داره که حالا من برای اینکه بهتر بتونم اون رو بیان کنم اسمشو میذارم تقدیر گرفتن ماده قول، یعنی قول و مشتقاتشو میان در جمله تقدیر میگیرن، یعنی مفهومش هست، خود لفظش نیست. در زبان عربی خیلی زیاد به کار میره و تو قرآن هم فراوان به کار رفته. یستغیثان الله ویلک آمین از همین ماده است، یعنی یستغیثان الله و یقولان ویلک آمین و میگویند. شما میگین میگویندش کو؟ میگم این ماده قول در اینجا در تقدیره، یعنی خود معناش هست ولی الفاظش نیست. من چند مثال از قرآن براتون میارم که این مطلب خوب براتون روشن بشه. تو قرآن فراوان کاربرد داره این قاعده که عرض کردم. مثلا ببینید سوره بقره آیه 60 میفرماید که قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله. قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا، یعنی به اینها گفته میشود کلوا واشربوا، یا به اینها گفتیم مثلا و قلنا لهم کلوا واشربوا، یا مثلا در سوره مبارکه حدید آیه 12 یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم اليوم جنات، یعنی روزی که میبینی مؤمن و مؤمنات نورشون با سرعت از مقابل و از سمت راستشون در حرکت، بشراکم اليوم جنات. خب این بشراکم مژده باد شما را به بهشت ها، این چه ارتباطی به حرکت کردن نور از جلو کنار دست راست داره؟ یعنی تقول لهم الملائکه بشراکم اليوم جنات، یقال لهم بشراکم اليوم جنات. یا مثال دیگه سوره مبارکه قمر آیه 48 یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، روزی که در آتش روی چهره هاشون کشان کشان برده میشوند، ذوقوا مس سقر. خب یعنی چی؟ یعنی برده میشوند بچشید این به اصطلاح این لمس جهنم را که میاد شما را لمس میکنه، یعنی به سراغتون میاد. یعنی یقال لهم ذوقوا مس سقر. فراوان از این آیات ما داریم، چون وقتمون تنگ هست من دیگه نمونه های دیگر رو از قرآن نمیخونم، همین چند تا نمونه امیدوارم منظور من رو روشن کرده باشه. در اینجا هم ما ماده قول داریم، یعنی هما یستغیثان الله قائلین ویلک آمین یا یقولان ویلک آمین، دست نیاز و استغاثه به درگاه خدا دراز کرده اند، از او کمک می طلبند و به این آدم میگن ویلک آمین، ای وای بر تو، ایمان بیار، ان وعد الله حق، اون وعده که خدا داده حق است. فیقول، این آدم میگه ما هذا الا اساطیر الاولین، این حرفا نیست جز اساطیر اولین.
و هما یستغیثان
اساطیر یا جمع اسطر هست، اسطر هم جمع سطر یعنی جمع الجمع، یعنی نگاشته ها، نوشته ها. اولین یعنی گذشتگان، اول در اینجا و موارد مشابه به معنی گذشته هست، نه اول در مقابل دوم، سوم، چهارم. اساطیر الاولین یعنی نوشته های گذشتگان، یعنی از گذشته شما یه جاهای خوندین دارین میگین. یا اساطیر به معنی اباطیل هست، چیزای باطل، خرافات، که جمع استار یا استاره یا استیر یا استیره یا اسطور و اسطوره، چند کلمه است که اینا جمعش میشه اساطیر، همش به معنی اباطیل و خرافات هست. ممکنه در این آیه و امثال این به معنای دوم باشه، یعنی خرافات و حرفای باطل گذشتگان پیشینیان. ما هذا الا اساطیر الاولین، ما نافیه، نیست این حرفا جز خرافات پیشینیان. خب عزیزان، آیه 17 سوره مبارکه احقاف هم به پایان رسید. انشاء الله در برنامه بعدی از آیه 18 باید عرایزمون رو دنبال کنیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن والهادي لأوائلنا وأواخرنا كتعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا للعمل به كتاب الله لا شيء رسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فالعمل نحن بمنهجه هيا يعرب الأمة بنا فالعمل نحن بمنهجه هيا رسول الله